سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
آخرین سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در بین کلماتی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در آخرین سخنان خودشون با مردم مدینه که در واقع با زنهای مدینه مواجه بودن، به جمله‌ای برخورد می‌کنیم که یکی از اصول بسیار اساسی اداره دینی فرد و جامعه است، هم از سنت‌های خداوند متعال خبر میده، هم از سیره اولیاء خدا. فرمودن ولسار بهم سیرن سجوها، اگر کار رو شما به علی ابن ابی طالب علیه السلام می سپردید، می دیدید که ایشون شما رو، جامعه رو، به آرامی به سوی اون سرچشمه خیرات می برد. خب این تعبیر رو البته به گونه های دیگری هم تقویت فرمودن، که مثلا این دهنه ناقه رو که با یک زمامی میبندن، با یک افسار مثلا ما میگیم میبندن، این دهنه رو یه جوری میکشه ناقه جامعه رو و به سوی هدف میبره که زخم به صورت ناقه نمیفته، رام یاد ناقه باهاش. یعنی سخت گیرانه جامعه رو اداره نمی کنه، یعنی با یک نوع همراهی و همدلی مردم مدیریتش همراه هست. در زندگی فردی ما این رو داریم. می فرماید در روایات که شما به نفس خودتون، با نفس خودتون مدارا کنید. اگر نفست حال عبادت نداشت، مشقت در عبادت بهش تحمیل نکن. این مرافقت با نفس مغایرتی با عداوت با نفس نداره. ما باید با نفسمون دشمن باشیم. اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان ما همین نفس خود ماست. اما این نفس رو چجوری باید باهاش دشمنی کنیم؟ یه وقت بتونیم خشن باهاش دشمنی کنیم، یه وقت بتونیم منطقی و معقول باهاش دشمنی بکنیم. این شیوه خیلی مهمه. معمولا اونهایی که با نفس خودشون در دینداری فردی خیلی بد برخورد میکنن، حالا بد و خوب نکات ظریفی داره این وسط که چیا هستن، اونا بعد از یه چند وقتی پس میزنن. آدم باید به خودش سخت بگیره، اما تحت یه شرایطی این سخت گیری لازمه. مثلا تا شما میخوای به خودت سخت بگیری، روزه بگیری، از اون ور یه برادر دینی میاد به شما تعارف میکنه، خالصانه از شما میخوای، خواهش میکنم بیا این غذای ما رو با ما شریک بشو، بخور مثلا این غذا رو با ما. خب دیگه لجبازی نکن سر روز گرفتن مستحبی خودت بیز، تعارف کرده میل کن دیگه، همراهی کن. بعضی وقتا آدم میخواد با نفس خودش سخت بگیره، اما میبینه شرایط محیطی اجازه نمیده. میخوای با خودت سخت بگیری، نمازتو مقید باشی اول وقت بخونی، یه دفعه خانم در دستت ناراحته، حالا فعلا خانومتو راضی کن، دل اونو به دست بیار، بعد نمازتو میخونی. آه نماز اول وقت سرم بره، من نمیره نماز اول وقت، هم شلوغش نکن دیگه. چی شما که از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه که نمیتونی بهتر نماز بخونی، از ایشون هم با معرفت تر نیستی. درباره ایشون تو این زمینه ها خاطرات نسبتا عجیبی نقل میکنن که آدم میبینه کار دست خودش نیست. شما بناتو بگذار برای این که با نفست مخالفت کنی. اما حالا بریم ببینیم چی پیش میاد. میخوای مثلا قبل از افطار نماز بخونی، میبینی سر سفره منتظرم، خب حالا دیگه همراهی کن. اینا یعنی مبارزه با نفس کردی، اما هیچ کسی رو اذیت نکردی، به این ترتیب خودت هم اذیت نمیشی. خداوند متعال اجازه نمیده هر کسی هر جوری که دلش میخواد حتی با نفس خودش مبارزه بکنه. خدا هوای خود آدمو داره، خدا هوای آدمو داره. میفرماد نه عزیزم خودتو اذیت نکن زیاد. این عبارات رو شما میشنوید اصلا از جانب خداوند متعال. نمیذاره بندهش زیاد بهش سخت بگذاره، مگر اینکه کسی بخواد لجبازی کنه، بخواد این عواملی که کنار همدیگه چیده میشن تا روح انسان رو آرام بکنن اینا رو نبینه. پس انسان باید در مبارزه با هوای نفس، مبارزه با انانیت خودش، مبارزه با رفاه و آسودگی خودش، حتی با خودش مدارا کنه. مدارا کنه به این معنایی که عرض کردم، معقول رفتار کنه. یک، فشار زیادی به خودش نیاره، مستحبات و انگیزه نداشت اجرا نکنه. یه برنامه اگر خواست برای خودش بریزه، برنامه کم حجمی بریزه که فشردگی وقت براش ایجاد نشه، یا فوق ظرفیتش رفتاری رو برنامه‌ای رو برای خودش تنظیم نکنه. آقا اینجوری که شما گفتید شلش کردید قصه رو. والا آقا یه مقدار اینجوری هست. واقعا این دین ما دین خیلی مشکلی نیست. مثل رانندگی میمونه که رانندگی اولش یاد نگرفتی میگی من چند تا کار باید در آن واحد انجام بدم، ترمز و کلاژ و نمیدونم از اون طرف گاز و دنده و فرمون و آینه و عقب ماشین و کنار ماشین و چند تا کار. بعد یه کمی کار میکنی میگی اتفاقا خیلی راحته، اصلا متوجه نمیشی که دنده رو عوض کردی. دین یک جریان سهلی در خودش داره. خیلی ها بودن به خودشون مشقت های بی خود دادن، بعد ضد انقلاب های وحشتناک شدن. خب نمیخوام این رو مبنایی قرار بدم برای اینکه هر کی خواست مراقبت بکنه از گناه و خودشو باز بداره از مثلا تسلیم شدن به هوای نفس حالا کارشو شل کنه. نه، غیر معقول نباید باشه. در این باره خیلی بیشتر میشه صحبت کرد، ولی الان وقتش نیست که ما زیاد به این جزئیات اخلاقی موضوع پردازیم. روز شهادت ما زودتر باید به صحنه‌های اجتماعی مدینه مراجعه کنیم، خدمت حضرت زهرا هر سلام الله علیها با رنجهاش برسیم. پس این که میفرماید امیرالمؤمنین اگر کار رو به او می سپردید لساره بهم سیرن سجوها، شما رو خیلی نرم می برد به مقصد می رساند. انان ناقه جامعه رو که می گرفت یه جوری نمی کشید که صورت این ناقه زخم بشه و لا یمل راکبه، این کسی که بر به اصطلاح این جامعه سوار هست، مردم خسته نمی شدن از مدیریت علی ابن ابی طالب. این در زندگی فردی هم قابل تصور هست. آدم متناسب با ظرفیت خودش باید عمل بکنه. اینجاست که بعضی وقتا میگن آدم استاد میخواد، اینجا که آدم نیاز به فرقان داره، یه بینش جدا کننده خوب از بد که تکلیف خود آدم رو به صورت ریز برای آدم مشخص بکنه. اینجاست که اگر دقت بکنی یه نکاتی رو میبینی. معمولا حالا بذارید من یه شاخص عرض کنم، معمولا آدم وقتی زیادی کار خوب میکنه، کار خوب ما زیادی هم داریم، آره کار خوب نابجا، کار خوب زیادی، نه زیادا، زیاد خیلی خوبه، خیلی کار زیاد بکن، زیادی نکن. زیادی یعنی دورریز، الان داری برش تاکید میکنی. معمولا وقتی آدم کار خوب زیادی انجام میده یا کار خوب نابجا انجام میده که جنبه سختگیری بی خود هم پیدا میکنه، معمولا وقتی آدم این کار رو میکنه که یه کار مهمتر رو ترک کرده، یه کار مهمتر رو ترک کرده، مثلا خانومه با آقاش دعواش شده، بد اخلاقی کرده، حالا نشسته سر سجاده، حالا دعا بخون، حالا نماز بخون، که نماز بخون، بابا شما چقدر نماز میخونی؟ میبینی که الان اولویت با اینه که بره شوهرشو راضی کنه، برعکس نشسته هی بخون هی بخون هی بخون. خوارج همینجوری بودن، اولویت این بود که تبعیت بکنن از امیرالمومنین. وقتی تبعیت نمی کنن از امیرالمومنین، جاش بیشتر قرآن می خونن. در روایت هست شما اگر بدعت بگذاری در دین، نمازت باحالتر میشه، خشوعت در نماز بیشتر میشه، هی دوست داری نماز بخونی، بخون الهی به کمرت بزنه. رفتی بدعت گذاشتی تو دین، دین مردم رو خراب کردی، حالا هی نماز میخونی؟ پس ما کار زیادی خوبم داریم، ما سختگیری بی خود بیمزه خوبم داریم، ما اونا هم بد جور بعضی وقتا آبرو میبرن از دین، خیلی ظریفه. باید بالاخره حست اینقدر قوی بشه اینا رو تو هوا بزنی، بگی نه بی خوده، بی خود دارم میرم. یه نفر بود خیلی دنبال حضرت میگشت، دنبال اولیاء خدا، دنبال دوستان حضرت هم میگشت که از این طریق بتونه راه پیدا کنه. بهش گفتن یه حاج آقایی هست توی همدان، حاج آقای انصاری همدانی، برو پیش ایشون. رفت و بالاخره یه چند روزی با ایشون بود و دید هیچ کشف و کرامتی چیزی از ایشون ندیده. بعد دیگه گفت بریم دیگه. روز سوم میخواست بره، یه دفعه حاج آقای انصاری همدانی فرمود که کسی که خداحافظ شما خواهش میکنم، لطف فرمودید مثلا این خداحافظی ها. بعد فرمود که کسی که دنبال حضرت میگرده مثلا اینقدر هزار تومن پول تو جیبش نقد نداره، در حالی که دیگران بهش احتیاج دارن. بعد این اومد بیرون، بعدم متوجه شد خب تصرف میکنن دیگه، ای راستی ها من اینقدر پول تو جیبم دارم، خب یه مرد حسابی تو دنبال حضرت میگردی، آقا این ور اون ور رفتن نداره، وظایف تو انجام بده، الان این پول نقدی که تو جیبت اطرافیت هم لازم دارن نگرشی برای آینده ده. یبن الحسن آقا جون کجایی؟ آقا ما تو جیب شماییم، کارتو درست انجام بده، ادعاد نشه علکی. ببین وقتی آدم اون کار لازمه رو انجام نده، کار بی خوده رو زیادتر انجام میده. خدایا ما به تو پناه میبریم. وقتی که آدم اون کاری که میبایست انجام نده، کار غیر ضروری خوب رو شیطون بهش میگه بیشتر انجام بده. خود ابلیس هم از همین جنس آدم ها بود، آدم که نبود، جن بود، ولی از همین جنس موجودات بود. گفت من جای سجده به آدم 2000 سال فراد عبادت میکنم، فوقلاده مردشو عبادت فوقلاده تو ببرن، همین یه دونه سجده رو بکن 2000 سال نمیخواد عبادت کنی. آقا آدم از کجا بفهمه که درست داره دینداری میکنه؟ نکنه ما بریم سختگیری به خودمون بکنیم، از اون ور هیچی. خب مواظب باش، نمیدونم آقا چجوری مواظب باشیم؟ دو تا جا هست، بذارید یه مثال بزنم. مثلا ماشین هست بنزین میسوزونه، زیادی بنزین میسوزونه، مخصوصا این ماشین هایی که حالا مقدار قدیمی تر و اینا، میگن این نیسان ها رو محاسبه کردن اگر از خیابون ها جمع بکنن، همین نیسان هایی که تو خط تهران شمال مثلا بار میبرن میارن یا شهرها، اینا رو یه ماشین نو بگیرن بهشون بدن، یا آقا مفتکی این مال شما، اون نیسان تو به من بده تو رو خدا. دولت اگر این کارو بکنه، یک محققی میگفت، یعنی من بگم اسمشو میشناسید، اگر این کارو بکنه به صرفشه. چرا؟ چون مصرف بنزین پایین میاد، اینا خیلی بنزین مصرف میکنن، موتورشون بالاخره یه جوریه که مال الانو این فضای بالاخره موجود که بنزین خیلی قیمت داره نیست. آقا ماشین بنزین مصرف میکنه، خب بعد میگه خب این خرجشه دیگه. نه بابا خرجش نیست، این موتورش ناسالمه، این موتورش درست کار نمیکنه. موتورش درست کار بکنه انقدر نباید بنزین مصرف بکنه. موتور روح آدم درست کار بکنه بنزین زیادی مصرف نمیکنه. چقدر روایت داریم، میگن خواب عالم بهتر از عبادت و شب بیداری جاهله. این موتور درست کار بکنه بگیر بخواب اصلا. البته عالم هم نمیگیره همشو بخوابه ها، ولی میخوام اینو عرض بکنم. یا مثلا عمل کم مخلصانه یکفی کل قلیل من العمل، اخلص قلبک، فرمود خالص کن قلب خودتو، یک کمی از عمل برات کفایت میکنه. خالص نباش هی عمل بکن، هی عمل انجام بده. پس این که من میگم انسان در دینداری فردیش هم نباید سخت گیری بکنه، یعنی کار بی خود نباید انجام بده. بلا نمیخوام بگم مجاهدت نکنه انسان، فداکاری نکنه، تقوا پیشه نکنه، ورع نداشته باشه. نه خب معلومه که بنده یه همچین نادونی نمی کنم در محضر شما خوبا اینجور حرفا بخوام بزنم. آدم نباید به خودش سختگیری بی خود بکنه. سختگیری بی خود چجوری تشخیص بدم؟ اگه روحت تنظیم موتور شده باشه، سختگیری بی خود رو هم تشخیص میدی. کجا آدم میتونه روح خودش رو تنظیم بکنه که سختگیری بی جا نداشته باشه، عمل بی فائده نداشته باشه؟ یکی سر نمازی که تو مجلس روزه ابا عبدالله الحسین، روزه اهل بیت، هیچ توضیحی هم نداره. نماز اگه بخواد خودش تنظیم بشه، باید تو مجلس روزه اهل بیت، تو مجلس اهل بیت تنظیم بشه. اصلا نمیشه توضیح دادا، میشه ها، خیلی سخته، ولی فقط ما روز قیامت میفهمیم. این که بلند میشدی صبح میرفتی روزه حضرت زهرا سلام الله علیها ایام فاطمی، یا شب میومدی، این چیکار کرد در دراز مدت با تو؟ از تو رو از چه خطراتی نجات داد؟ به خدا قسم، چند بار میتونم قسم بخورم، به خدا قسم، فقط ما روز قیامت میفهمیم این بابا چی کار داره میکنه. نمیخوام بگم مطلق همه چی رو درست میکنه، نه، ممکنه یک کسی جوگیر بشه بره جلسه روزه درستم نشه، ممکنه دیگه، بالاخره اینا هم داریم. من نمیخوام مطلق بکنم، مثل کسی که نماز میخونه و نماز بکرم کمرش بزنه، بله، ولی هیچی مثل روزه اهل بیت، مثل خانه از زهرا سلام الله علیها، دل آدم رو آباد نمی کنه. آدم مخلصانه بره، با معرفت بره، همه چی گیرش میاد به خدا قسم. آقا ما چیکار کنیم تو دینداری سختگیری بی خود به خودمون نکنیم؟ برو روزه تنظیم موتور میشی، بنزین زیادی دیگه مصرف نمی کنی که هوارم آلوده بکنی، این مقدار حرکت، این مقدار بنزین میخواد، همونو مصرف کن، همونشو بره دیگه. انشالله خدا بهمون این توفیقو بده، و الا میفتیم توی افرادکاری های بی خود. این افرادکاری ها یه وجه دیگه هم داره، بعضی ها اصلا خودشون کم و بیش بچه های خوبی هن. اما وقتی به بچه های خودشون میرسن، به اطرافیان خودشون میرسن، زیادی سختگیر میشن. ببین حالا تو به خودت زیادی سختگیری نمی کنی باریکلا، ولی به اطرافیانت چرا زیادی سختگیری؟ بنده مکرر به گونه های مختلف خوندم توی سیره عرفا و اولیا که سفارش میکردن به شاگردانشون به خانوادتون سخت نگیرید. مثلا به بچت، به خانومت، خصوصا در ارتباط با خانومشون خیلی سفارش میکردن. حالا وادارش نکنند من نماز شب بخونه، تلویزیون یه شبکه ای داره، داره نگاه میکنه، حالا حرام نیست، خب حالا یه شبکه ای، برنامه بی خودیه، حالا تو اصرار نداشته باش حتما این الان دیگه ایدئال همه چی رو رفتار بکنه و تنظیم بکنه وقتشو، سخت نگیر. اصلا یکی از امتحانات و یکی از ابتلاعات خوبان و اولیاء خدا کم آوردن خانواده هاشون نسبت به اونها و اینکه اینا نباید سخت بگیرن. نه، من بچه خوبی شدم، همه اطرافیان من باید بچه خوبی، باید نداریم. به اطرافیانت سخت نگیر، سهل بگیر. بعدم از زندگی های اولیاء خدا بعضی چیزا رو میشنوه از آقازاده هاشون، تعجب میکنه، نمیتونم بگه جایی ای اینا تو خونه یه همچین مشکلاتی داشتن. آره، با چجوری برخورد میکرد؟ با لبخند. بعدی که بری از خانومش بپرسی، ایشون یکی از عرفای بزرگ بودن، میگه والا ما که چیزی ندیدیم. بابا چجوری چیزی ندیدی؟ نشون نداده به شما، شما اصلا سرت مشغول قفلت‌های خودت بوده، سرتو بلند نکردی ببینی کی بوده ولی خدا بوده داشتی باش زندگی میکردی. حواسش نیست، از بس سهلگیری میکنه، از بس سختگیری نمیکنه. خب پس ما سختگیری کردن به خودمونو داریم، سختگیری به اطرافیانمونم داریم. در روایت هست تا 14 سالگی زحمت بکش برای تربیت بچه، بعد از 14 سالگی در روایت هست امام صادق علیه السلام من ول کن بچه تو، اگه بچه بدی شد دیگه تو مسئول نیستی. حالا ول کن نه به معنای این که اون روایت دیگر رو بذاریم کنار که فرمود از 14 سالگی به بعد مشاور باش، وزیرش باش، راهنماییش کن، ولی مثل 7 تا 14 سالگی مدیریتش میکردی دیگه نمیخواد مدیریتش بکنی. ولکن یعنی اینجوری باش. اولیاء خدا بعضی وقتا میبینید شما اطرافشون آدمای خیلی وحشتناک بدی از آب در میان، شما بگو آقا تو تربیت نمیکردی بچه تو؟ آقا چه طرز حرف زدنه؟ تربیت یعنی چی؟ مگه خمه رنگ رزی موهای اونو بگیره بکنه تو خمه رنگ رزی در بیاره رنگش کنه، بیا اینم رنگ شد ببرش؟ تربیت که این نیست، با لبخند. و آزاده های بهجت می فرمودن که ما پدرمون اصلا معمولا کمتر نصیحت میکرد، یه قصه می گفت ما بعد اینقدر خودمون فکر میکردیم تا از اون قصه می فهمیدیم بابا ایشون درخواستش اینه. یه بار رفته بودن حمام یا حمامات بگم، بعد گفت من هرچی منتظر شدم بابام نیومد، اون دیگه ماهای آخری که سالهای آخری که خیلی کهولت سن داشتم، رومم نمیشد، آخر سر در زدم دیدم نه خیلی طول کشید، دیدم افتاده توی وضعیتی نمیتونسته بلند شه، کمک میخواسته. گفتم خب بابا من که آخر نوکر شما، صدا میزدی. گفتم حالا شاید کار داشته باشی. یعنی حتی تا سختگیری به خودش و سختگیری به دیگران پیش میرفتن. بعد در سختگیری برای دینداری دیگران هم مثال هایی میشه از زندگی های اولیاء خدا زد که دیگه نمیشه بیشتر از این نمونه ها رو به صورت جزئی بیان کرد، ولی خیلی عجیبن اولیاء خدا در سختگیری نکردن و اطرافیان. امام حسن مجتبی فداش بشم مسموم شدن توسط اون زن ملعونه، من اصلا نمیتونم بگم همسرشون. امام حسین علیه السلام اومد با یک دل پردرد داداش بگو کی به تو زهر داد، امام حسن مجتبی علیه السلام ول کن داداش، از خانومش هم انتقام نگرفت. خیلی اهل سهلگیری به اطرافیان بودن و هر کی با خوبان زندگی کنه اینو میفهمه. بعضی وقتا بچه های ما به خاطر سختگیری های ما بیدین میشن. بچه داری خیلی یک کاریه که در چه زمانی چگونه باید برخورد بکنی، خیلی کار مهمیه. این که خانواده های مذهبی بچه هاشون معمولا غیر مذهبی میشن، یه معمولا، یعنی اونجاهایی که غیر مذهبی میشن، نمیخوام میگم بچه های خانواده های مذهبی بچه هاشون معمولا غیر مذهبی میشن، نه، خانواده های مذهبی وقتی بچه هاشون غیر مذهبی میشن معمولا به خاطر سختگیری های نابجاست. از این مرحله هم عبور کنیم برسیم به حکومت. وقتی که میفرماید این ناقه رو، این محمل رو، این مسیر رو به آرامی میبره مسافرین خودشو که هیچ خدشه‌ای برشون وارد نشه، یعنی همین مظلومیت که تو اهل بیت میبینی. حکومت دینی یه حکومت بسیار روان و آرامیه، مثل حکومت‌های خشن، نامرد و پلید دموکراتیک غربی نیست. اون حکومت‌ها وحشیان. همین حکومت‌های فرانسه، انگلستان، آمریکا، هر کی میگه اینا حکومت‌هاشون نرمن، خب هنوز در نیافتاده باهات، داره میدون میده، به ضررش نشده فعالیت های تو، به ضررش بشه نابودت میکنه، اثری ازت تو هستی باقی نمیگذاره. حالا انشالله در آینده بیشتر ما این وحشیگری اونها رو خواهیم دید، حتی وحشیگریشون رو نسبت به مردم خودشون امروز خیلی آشکارتر شده. ولی خب خیلی نمایش آزادی میدن، نمایش انسانگرایانه و بالاخره اینها نمایششون خیلی بالاست، هنرشون در این نمایش خیلی بالاست. ماها بعضن نمایشمون خیلی ضعیفتر از حقیقتی است که تو وجود داره تو کشور ما. تو کشور ما آزادی هایی هست که خدا شده 1% بعضن، بعضی از آزادی هایی که تو کشور ما هست 1% تو غرب نیست، 1%، ولی ما نمایشمون خوب نیست، تبلیغاتمون ضعیفه، نمیتونیم اینو جا بندازیم، نمیتونیم. مقام معظم رهبری بالاترین نفوذ سیاسی رو دارن تو این کشور، همه دنیا اینو میدونن. انتخابات ریاست جمهوری میشه، آدم میره از برا بچه‌هاشون سوال میکنه آقا دلش با کیه؟ میفرماید آقا حتی دیگه سر سفره هم میخواد با بچه‌هاش صحبتی بشه، مراعات میکنن که بچه‌هاش هم حدس نزنن که گرایشش به چیه. اینقدر میخواد از نفوذ خودش استفاده نکنه، تأثیر بگذاره. این یعنی چی؟ یعنی همچین معجزه رو شما کجای عالم داری؟ تو کدوم جامعه دموکراتیک اینجوریه؟ از هر ترفندی، از هر فرصتی برای تثبیت و اعمال نفوذ و قدرت خودشون، افزایش قدرت خودشون استفاده میکنن. این به نرمی بردن رو نگاه بکنید شما. این نمونه کوچیکش، آقای جلال الدین فارسی کاندید شدن از طرف حزب الله‌ای ها رقابت کنن با بنی صدر. نطق و بیانش خوب بود، کتاب نوشته بود، یه عنوان یک عنصر انقلابی شناخته شده بود اصلا اون زمان، پیرمردای جلسه میشناسن. یه دفعه گفتن آقا ایشون یه رگ و ریشه افغانی داره و ظاهرا میتونسته حل بکنه، ولی میگه خب بریم پیش حضرت امام. تو خاطراتشون اخیرا گفته بودن به امام گفتیم. حالا امام میشناسه بنی صدر رو، اینا هم میشناسن، آقای جلال الدین فارسی رو هم میشناسن. ایشون میگه رفتیم قم پیش امام صحبت کردیم، آقا شرایط اینجوریه، ما نیایم بنی صدر میبره، خطرش اینقدر بالاست اینا. امام فرمود، حالا ظاهرا والله هم قسم خوردن، برای من فرقی نمیکنه که شما رئیس جمهور بشید یا آقای بنی صدر، یعنی من دخالت نمی کنم، من از قدرت خودم سوء استفاده نمی کنم. بابا این چجور مملکت داری؟ خب اومد برد دیگه، عوضش مردم محکم پای خودشون می ایستن، عوضش مردم رشد می کنن. زیادی نباید به فکر این بود که جای مردم آدم فکر بکنه. یه کارایی کرده امام اصلا باورتون نمیاد. مثلا بعضی از نمونه هاشو معلوم بگم ذهن شما ممکنه به هم بریزه. مثلا جامعه مدرسین، روحانیون محترم برای همه شهرها کاندید معین نکنن، هر کی برای شهر خودش کاندید معرفی بکنه. آقا بابا مردم اینا رو قبول دارن، بذار یه لیست سراسری کشور بدن، کشور نجات بده کنیم. نه بذار مردم رشد کنن. بابا حالا زمین میخوره الان، ابی نداره، تا زمین نخوره رشد نمیکنه. همین نمونه‌ای که خیلی ساده تو کشور ما اجرا شده. 600 تا کتاب ننوشتن برای آزادی، عمل کردن آزادی رو. حالا شما نگاه بکنید یه همچین فضایی رو در اوج رسول گرامی اسلام اجرا میکنه، در اوج امیرالمومنین اجرا میکنه، کار به کجا میرسه؟ آه ببینید این حرف رو من مال روزه بود یا نه؟ آقا جون روز شهادت این حرف رو باید زد یا نه؟ بنده به شما بگم متناسب تر از این بحث برای روزه حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ بحثی رو نمیدونم. سالهای دیگه هم ممکنه یه بحثای دیگه بکنم، ولی این متناسب تر. تناسبش کجاست؟ گفتیم که در امر حکومت امیرالمؤمنین، اولیاء خدا، پیامبر گرامی اسلام علیهم آلاف و تحیت و سلام با یک نوع سهلگیری، با یک نوع مماشات، با یک نوع بزرگواری عمل می کردن. خیلی بزرگوارانه عمل می کردن. خب این ربطش به روزه چیه؟ ربطش به روزه اینه که کسی که زور بازوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دیده می تونه با هیزم از سر کوچه امیرالمؤمنین رد بشه، یه چوب پرت کنه تو کوچه بنی هاشم. اینا چه جرأتی پیدا کردن در خانه علی رو آتش میزنن؟ کسانی که تو جنگ ها اولین کسانی بودن که فرار میکردن. کی اومده؟ کی اومده؟ من نمیدونم آخه قصه شو من برای شما بگم این قصه ها رو یا نه. اون فرد رفت، آخه داستانی داره، فرستاد مالیاتگیر خودشو که از علی ابن ابی طالب علیه السلام مالیات بگیره. اون مالیاتگیر عداوتی به علی ابن ابی طالب علیه السلام داشت، توهین کرد، یکی از یاران امیرالمومنین شمشیر کشید او رو دونیم کرد، قتلش واجب بود به خاطر توهین بدی که کرده بود. اون وقت اینجا رئیس جامعه برگشت گفتش که برید علی رو بیارید، مردم رو جمع کرد. بعد برخوردها معلوم بود دیگه، فرمود چیه؟ من تا میگم علی ابن ابی طالب رنگتون میپره، کلاتون رو تو گردناتون فرو میدید، نمیدونم چی مانند، نمیدونم، حالا تعابیر خیلی زشتی به کار برد، مانند مثلا گله گورخرانی که از شیری فرار میکنن اینجوری میشی، برید علی رو بردارید بیارید. اونا هم گفتن ببخشید تو مثل که نمیدونی داری ما رو به کی، مثلا ما رو به منازعه با کی دعوت میکنی، راست میگی خودت برو. اسم علی ابن ابی طالب برای مقابله میومد، همه سلحشوران مدینه زرد میکردن. به سند تاریخ، به تصریحی که در تاریخ شده، آخر سر برگشت گفت خالد کار خودته، تو برو، اینقدر بهت لشکر میدم، اینقدر بهت آدم میدم. اونم نق زد آخر سر قبل از رفتن، گفت من میدونم تو داری منو به مقابله با کی میفرستی، برای نبود جنگ بکنن، بگن یا علی بلند شو بیا. اومد خالد خیلی نرم گفتش که آقا آخر شما میدونید من برای چی اومدم و اینها، اگر بشه مدینه. یه جوری صحبت کرد، آقا فرمود چی؟ یعنی من الان بیام مثلا مدینه، مسجد مثلا دارالخلافه به تعبیر بعدها؟ گفت آقا دیگه، آره دیگه. فرمود حتما تو رو هم فرستادم برای اینکه منو ببری. گفت دیگه، یعنی عاجزانه تقاضا کرد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومد خالد رو از اسب کشید پایین یا زمین بود، موی او رو، کله او رو گرفت، مثل یه جوجه ای تو دست امیرالمومنین بود. حالا باید ببینید خالد کیه. یه آهنی رو دور گردن خالد فشار داد که یه ذره فقط هوا بیاد بره خفه نشه. بعد فرمود برو، اینم جواب من. اومد داشت خفه میشد، آقا هرچه کردن این آهن رو، الان این مسئله امیرالمومنین علیه السلام یادشون رفت، این آهن رو از گردن خالد باز کنن، نتونستن. همه برگشتن گفتن این کار خود امیرالمومنین، باید با دست خود او باز بشه. اومدن التماس کردن، به پای حضرت افتادن. بعد حضرت اومد، حالا برخورده خیلی محکم، تا آخر سر قسم دادن حضرت رو به رسول گرامی اسلام. آقا اومد لطف کرد، با دو تا انگشت این آهنه رو باز کرد. امیرالمومنینی که من دارم به شما میگم، یه امیرالمومنینی میگم، یه امیرالمومنینی میشنوی؟ ساده است مگه؟ بیان طناب ببندن علی ابن ابی طالب رو تو کوچه ها بکشن. نه من بذارید یه خوابی رو نقل کنم از یکی از آدمای خوب. دلیل نیست این خواب، بعد دلیل تاریخیشو برات میارم، ولی این خوابو بذار نقل کنم. یکی از دوستان خوب ما، خیلی آدم پاکیه، از علما، فرمود من روضه های فاطمیه می نشستم، خیلی به غیرتم بر می خورد، خیلی ناراحت می شدم. یه بار داشتم می رفتم، تو دل خودم هی بد و بیراه می گفتم، آی مردم مدینهی که نامردی کردید، نشستید این صحنه اتفاق افتاد. بعد یه دفعه یاد سلمان و ابوذر و مقداد و اینها افتادم. خیلی همه خونه امیرالمومنین بودن، 12 نفر از اصحاب امیرالمومنین تو خونهش بودن، خانواده تنها نبودن که خانم بره پشت در. میگه دیگه داد و بیداد میکردم تو دل خودم، سلمان تو چی کار میکردی؟ تو چی کار میکردی؟ میدادی خودتو بکشتن. میگفت یه شب فاطمیه بود، شب خواب دیدم سلمان فارسی رو، خواب دیدم. تو خواب یه دفعه گفتم شما چرا اونجا کاری نکردید؟ دیدم چشماش پر اشک شد، گفت قصه خیلی سخت‌تر از اون چیزی که شما شنیدید بوده، از کسی کاری بر نمی اومد، از کسی کاری بر نمی اومد. بالاخره ببینید امتحان هر کسی متناسب با ظرفیت خودشه دیگه، امتحان هر کسی متناسب ظرفیت خودشه. علی جانم قدرت داری، شهادت طلب هستی، جنگاور و مجاهد هستی، از خود گذشته هستی. علی جانم میخوام امتحانت کنم، صحنه ای رو میخوام برات پیش بیارم، خانم تو زدن دست به شمشیر نبری. امتحان هر کسی متناسب با خودش. خدایا به علی رحم کن، خدایا به علی رحم کن، یه کمی با علی مدارا کن. نامه نوشت امیرالمومنین حق من غصب کردید. اون فرد کاملا ترسیده بود، مشاور ارشد خودش رو که بعد از خودش جایگزین کرد، اون فرد رو صدا زد گفت ببین علی ابن ابی طالب نامه نوشته، ناراحت، تهدید کرده، ما نباید تو این راه می اومدیم. او برگشت گفت من مشکل همه رو حل کردم، مشکل علی رو هم حل میکنم برات، تو چرا بی عرضگی میکنی؟ و حرفای خیلی تندی به هم دیگه میزدن. بعد برگشت گفت تو کاری نکردی برا من، زیاد شلوغش نکن، این کار به دست ما افتاده، ما شانس آوردیم، علی ابن ابی طالب پا رو وصیت پیغمبر نمیگذاره، ما شانس آوردیم، علی ابن ابی طالب آغاز. بعد یه چیز دیگه هم اضافه کرد، گفت شانس دیگه هم آوردیم، هیچ کس تو مدینه علی رو دوست نداره. اونا مطمئن بودن آقا وصیت کرده به امیر المومنین علی جانم یار نداشتی قیام نکن، شجاع شدن اومدن در خانه حضرت رو آتش دادن، کیا؟ کسانی که تو جنگ ها اول فرار میکردن. دیگه من امروز روز شهادت، بگذارید عرض بکنم دیگه، کسانی اومده بودن دم در، فرمان کعبه نی و تازیانه و نمیدونم قلاف شمشیر دادن، که اینا انقدر آدمای زبون و بیشخصیتی بودن که قبل از اینکه مسلمون بشن تو مکه اونایی که مشرک بودن مسلمان رو شکنجه میکردن. وقت یه نفر بود انقدر جربوزه نداشت بره مردا رو بزنه، زنها مسلمون میشدن این کتک میزد. میگن بعضی انقدر شخصیت دارن تا حالا دست رو زن بلند نکردن، چاقوکش هستن، قد داره بند هستن، هرچی هستن، ولی میگه ما دست رو زن بلند نکردیم. دعواش بشه به یه خانم، میگه برو خانم، برو خانم، ما زن نزدیم تا حالا. بابا این لوتیا رو میگن، مثلا کاری با روزه ندارن، نمیزنن. یه نفر بود تو مکه مسلمون کسی زنی مسلمون میشد میگه بذار من بزنم، میرفت میزد قبل از مسلمونیش. آدم اینجوریه. مادر نرو پشت در ببین کی اومده. نرو پشت در، الهی فدات بشم یا فاطمه که هنوز نمیشه برات راحت روزه خون. علت این که اونا شجاعت پیدا کردن چیه؟ چون میدونن آقا آقان خیلی بزرگوارانه برخورد میکنن، خیلی نازنین برخورد میکنن. من به شما بگم امام زمان علیه السلام هم همینجوری رفتار خواهد کرد. آقا نمیشه که اینقدر بزرگواران رفتار کنیم، پر رو میشن میان در خانه. خب مگه من و شما مردیم؟ بگو آقا ابن الحسن با همون آقایی بیا، ما پات هستیم. شما اکیاد گرفتی پای آقا بیستی؟ بگو ببینم. بگو من از مادرم فاطمه یاد گرفتم. مادرم فاطمه زهرا به من یاد داده وقتی آقات مولات آقایی کرد نشست دست به شمشیر نبرد تو بیا بالو پر بزن دم در. روز قیامت وقتی ندا داده میشه عین الفاطمیون، این یه کده، این یه رمزه. یعنی دقیق که نگاه بکنی، یعنی برای ظهور هم که قیامت صغراست میگن عین الفاطمیون. اگر امامت خواست در اوج آقایی و بزرگواری و کرامت برخورد بکنه، فاطمیون کجان؟ این بچه هایی که حضرت زهرا تربیت کرده. مادر ببین عزیز دلم، الان حضرت زهرا به شما اینجوری میفرماد، مادر ببین آدم از امامش اینجوری دفاع میکنه. مادر ببین من چی رفتم پشت در، محسنشو از دست داده، بلند شد صدا زد فضل علی رو کجا برده. علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آر